شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
زنده و مستقیم، 16 اجلاس فناوری رسانه با دیدبانی رادیو جوان. بیستم آبان ماه 1398 هجری خورشیدی از سراسر ایران در کنار شما هستیم با پخش زنده و مستقیم از 16 اجلاس فناوری رسانه. این بار رادیو جوان دیدبان شما خواهد بود. شرکت‌های دانش بنیان، دانشجویان و نخبگان از سراسر ایران و دانشگاه‌های معتبر و مسئولین از سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های مختلفی که به مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما آمدند. تجهیزات صنعت رسانه را بومی کردیم و بین دانشگاه و صنعت آشتی برقرار کردیم. این نکته است که در همایش 16 اجلاس فناوری رسانه به آن پرداخته می شود.
فناوری اطلاعات، رسانه، ایده های ناو، خلاقیت، دانشگاه. 16 اجلاس فناوری رسانه. بیستم تا 22 آبان 1398 مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. زنده و مستقیم از رادیو جواب.
وقت شما بخیر هموطنان گرامی، من فاطمه عباسی هستم و باز هم در کنار همکارانم در 16 اجلاس فناوری رسانه دیدبان شما خواهیم بود، شمایی که شنونده رادیو جوان هستید. در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 16 اجلاس فناوری رسانه در حال برگزاری هست. کمیته‌ها و نشست‌ها و کمیسیون‌های مختلفی رو برای این موضوع در نظر گرفتن. غرفه‌های متعددی رو شاهد هستیم در این اجلاس که بیشترش هم دانشجویان و شرکت‌های دانش بنیان دارند اجرا می‌کنند این غرفه ها رو و مسئولیتش رو به عهده گرفتن. و یک موضوع بسیار خوبی که در این غرفه ها کاملا مشهود هست اینه که بچه‌های نخبه و دانشجویان در واقع در این غرفه ها حضور دارن و آخرین دستاوردهای فنی رو در حوزه رسانه دارند به نمایش می‌ذارن. اینطوری هم که من جویا شدم و از سخنرانی ها داشتم می‌شنیدم 20 کشور هم به این اجلاس دعوت شدن که در این اجلاس هم حضور پیدا می‌کنن. در دقایق قبل جناب آقای نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هم در این اجلاس و در این سالن حضور داشتند و خیلی جالب بود که گفتن از این 140 شرکتی که در این اجلاس هم حضور دارند و شرکت کردن، ما سعی می‌کنیم که علاوه بر بودجه‌ای که سالانه برای مملکت در نظر می‌گیریم، سعی می‌کنیم اگر خود اهالی فنی رسانه به ما بگن و خود این شرکت‌ها و مسئولینشون به ما بگن که چقدر احتیاج دارن برای کیفیت و ارتقای کیفیت این شرکت‌ها، ما می‌تونیم حتی یک بودجه رو سوا هم براشون در نظر بگیریم و به هر حال حتی اگر عملی هم نشه، ولی گفتن این قول‌ها و حرف‌ها بالاخره خودش امیدبخش است. دلیلش هم اینه که چون جوان‌ها در این عرصه قراره که بیان و فعالیت کنن، چرا وقتی جوان ایرانی میره کشورهای خارجی و اروپایی دیگه میتونه رونق بیاره برای اون کشورها، چرا برای کشور خودمون این کار رو انجام نده؟ حالا اتفاقا ما گزارش رو هم با جناب آقای نوبخت دوستانمون آماده کردن که سعی میکنیم حتما اون رو هم برای شما پخش بکنیم، اما الان مهمان گرانقدری به جمع ما پیوستن که تا دقایق دیگر گفتگو رو با ایشون آغاز میکنم. لطفا شما هم در 16 اجلاس فناوری رسانه در کنار ما باشین. رادیو جوان دیدبان شماست.
معاونت توسعه و فناوری سازمان صدا و سیما برگزار می کند. 16 اجلاس فناوری رسانه، گام دوم انقلاب، تحول فناوری رسانه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، 20 تا 22 آبان 1398. زنده و مستقیم از رادیو جوان. رادیو جوان، ردیف 88 مگاهرتز.
وقت شما بخیر باشه. خیلی از خبرنگاران و عکاسان هم به این اجلاس آمدن و هر کدام سعی میکنن که از دریچه نگاه و تحلیل خودشون گزارش بدن از 16 اجلاس فناوری رسانه. مسئولان کشوری هم به این اجلاس آمدن و البته مسئولان، مدیران و مقامات خود سازمان هم به صورت ویژه در این اجلاس حضور دارن. جناب آقای مهندس علیرضا شریفی که همین الان سخنرانی ایشون هم در اجلاس به پایان رسید، قائم مقام محترم توسعه و فناوری رسانه هستند و البته دبیر اجرایی 16 اجلاس فناوری رسانه که الان روبروی من نشستند و آماده مصاحبه و گفتگو هستند. جناب آقای مهندس شریفی، به شما سلام و وقت بخیر میگم. خیلی از این بابت خوشحالم که شما جزء یکی از اون مسئولینی بودید که خلاصه و مفید حرفتون رو زدین و آمدین به جمع خبرنگارها و رسانه‌ای‌ها. به شما سلام و وقت بخیر میگم. خوش آمدید به رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما همکاران پرتوان و پرتلاش رادیو جوان و شنوندگان محترمتون.
درود بر شما. تفاوت اجلاس امسال با سالهای گذشته در چی میتونه باشه جناب آقای مهندس شریفی؟ یک نکته بارزی که امید بخشم باشه برای آینده.
ماهیتاً که همون اجلاس هست، همون محورها، همون بندها، منتها ما هر سال هدف گذاری میکنیم که انشاءالله سال بعد قله هایی رو که دست یافتنی نبوده اون سال برای سال بعد دست یافتنی تر بشه و تو امر انتخاب بیانیه مقام معظم رهبری هم یک فراخوان عمومیه که معظم الله برای کل کشور دادن به جهت آمادگی برای 40 دوم انقلاب. خب ما 40 رو پشت سر گذاشتیم با تمام فراز و نشیب هایی که داشتیم و خصومت هایی که دیدیم از سمت دشمنان تو دوران جنگ، تو دوران بعد از جنگ. خب الحمدلله رب العالمین با توفیقات الهی این انقلاب موند و خواهد ماند و تثبیت شد، اما به مرور زمان خب ماهیت ها فرق میکنه، رویکردها فرق میکنه، طبعا ما هم باید متناسب با معضلات و مشکلات رویکردمون عوض بشه. ما معاونت توسعه و فناوری همونجور که مستثرید نقش اصلیش در واقع توسعه و نگهداری از ستون فقرات فنی سازمان هست.
بله.
و طبعا با رقابت تنگاتنگی که رسانه داره در دنیای امروزی، رسانه بدون استفاده از امکانات و تجهیزات بی‌معنیه.
دقیقاً.
یعنی اگر رسانه‌های دنیا قدرت و مانوری دارن به جهت اون زیرساخت فنی که در اختیارشون قرار میگیره. به تبع وقتی سازمان صدا و سیما و رسانه ملی به عنوان تنها متولی امر روشنگری و رسانه داخل و خارج از کشور که زبان گویای انقلاب اسلامی و با بیانیه گام دوم تمدن اسلامی در عصر حاضر خواهد بود، مجموعه فنی یک رسالت بزرگی براش تعریف میشه که برای همچین سازمانی با همچین رسالت سنگینی وظیفه سنگینی زیر ساختی مهیا کنه که بتواند در این دنیایی که دنیای زر و زور و زورگویی و دست بردن تو اطلاعات و دروغ و تزویر هست، این رسانه بتواند انشاءالله با توفیقات الهی از پس اونا بر بیاد و یک روزنه‌ای برای ورود به قلب انسانهای ناآگاه باز بکنه و این تمدن اسلامی و تمدنی که مبنی بر دین عزیز اسلام هست رو اشاعه بده. خب از اینجا شما نگاه بکنید ببینید دنیای علی‌الظاهر پیشرفته چه تجهیزاتی داره، چه امکاناتی داره، چه زیرساختی داره. تمام ماهواره‌ها در اختیار اوناست، تمام بنگاه‌های رسانه‌های سخن پراکنی در اختیار اوناست، دنیای پهن‌باد رو اونا دارن طراحی میکنن و تمام المان‌های اول اون دنیا دست اوناست. حالا کشوری مانند ایران که متاسفانه تو سنوات قبل مورد هجوم و تاخت و تاز قدرت‌های مختلف بوده و تنها تونسته تو این 40 سال تا به مرحله خود شناسی و خودسازی برسه و جامعه رو یک مقدار چیز بکنه، مهیای یک مأموریت عظیمی میشه که انشاءالله بتواند حرکت کنه به سوی اون جهان واحد و انتظار قائم حجت، که این منظر بایستی مجموعه فنی سازمان بتواند اون زیرساخت آماده بکنه با طراحی، تولید، ساخت محصولات نوین. خب تو صنعت رسانه این 140 شرکتی که اینجا به صورت نمونه ما جای فیزیکی نداشتیم، اگر داشتیم به جرئت میتونم بگم این تا 200-250 شرکت افزایش پیدا میکرد مرتبط با صنعت رسانه.
و همه این شرکت ها هم داخلی و بومی هستن؟
بله اکثرشون داخلی هستن، بعد شرکت های خارجی هم تقاضا کردن که بیان. ما محدودیت فضا داشتیم، محدودیت فضامون هم باز دلایلی داره به جهت صرفه‌جویی در اجرای هزینه های به قول معروف این اجلاس هست، چون این اجلاس رو اگر هر جای دیگه ای ما به غیر از این سالن همایش خود سازمان ببریم هزینه هاش دوچندان خواهد بود که مورد تایید ریاست محترم سازمان و معاون محترم فنی نیست. ما به این جهت باید در همین محدوده و با همین بضاعت ها مجری اجلاس ها باشیم.
البته خب که قاعدتا خب چون مربوط به مسئله خود سازمان و رسانه هم میشه، کجا بهتر از این همایش ها و سازمان صدا و سیما میتونست برگزار کننده
بله خب
این اجرا باشه؟ خب انصافا
خیلی حسنها داره محله
و این که به گمانم هم خوب داره اجرا میشه، یعنی ما
بله
با غرفه ها و کمیته ها رو داریم.
اگر جا بود این شرکت ها به این 140 بسنده نکنه، این خیلی بیشتر از ایناست.
آقای مهندس شریفی، با توجه به اینکه جهان امروز در لحظه در حال پیشرفت از نظر تکنولوژی و از اون جایی که خبرگزاری ها و سازمان های صدا و تصویر هر کشوری به گونه ای تریبون اون کشور و مردمش محسوب میشن و همه سعی میکنن که قدرتمند بروز پیدا بکنن و حاضر بشن، به گمان شما با توجه به همه تحریم ها، تهدید ها و همه بنبست ها، چقدر این اجلاس میتونه عملی وارد رسانه ما بشه و بتونه ارتقا بده تجهیزات رسانه ای ما رو؟
من بایستی عرض کنم که عملا ما تو الان خب افتخار میزبانی 16 اجلاس رو داریم، یعنی به سنوات و به اعداد 16 تا 15 تا قبل از این اجلاس بوده. به جد باید عرض بکنم که تمام این گرده همایی ها در پردازش افکار درگیر با صنعت رسانه مؤثر بوده.
بله.
و اگر ما محصولی رو الان میبینیم که نهایی شده، شاید بذر اولیه این محصول در دو دوره قبل از این اجلاس کلید خورده یا کاشته شده تو ذهن شرکت ها.
بله.
که ما وقتی اومدیم توی بحث نشست‌های علمیمون، وقتی آینده نگری میکنیم، دیدبانی میکنیم، که ما بایستی از فرض کنید دنیای آنالوگ کوچ کنیم به سمت دیجیتال. خب وقتی این بحث مطرح میشه، مشخصه که شرکت‌های مرتبط خودشون رو آماده میکنن برای فضایی که سازمان احتیاج به فرستنده‌های نسل جدید تلویزیونی داره. خب طبعا اینجور گرده همایی ها حتما مؤثر خواهد بود و حتما هم افزا میکنه اون جریان سازی رو در کشور که شما میخواهید دیدبانی بکنید برای آینده.
بله. و دانشگاه و صنعت چقدر فکر میکنید بتونن به کمک همدیگه بیان در این عرصه؟
به زعم من، ما شعارمون همینه، یعنی هر ساله که ما پوسترهای تبلیغاتی تیزر داس رو آماده میکنیم، با چند دانشگاه وارد میشیم و لوگوی اون دانشگاه ها رو میزنیم.
بله.
که اون بازدید کننده ما، اون مدعو محترم، بداند که صنعت رسانه صنعت جدا یا همچین ایزوله‌ای نیست، مجزایی نیست، و این صنعت مبانیش در همون دانشگاه‌های فنی و علمی تنیده میشه و دانشجویان جوان میتوانند با علاقمندی که دارن نسبت به این صنعت مشارکت بکنن و این فضا هم الحمدلله در سطح کل سازمان صدا و سیما و رویکرد معاونت فنی باز هست که اگر طرح ایده‌ای هست، ما اون طرح رو میپذیریم و در فراخوان مقالات و طرح و ایده هامون هم باید اینجا عرض بکنم که به فراخور، حالا به نوعی تو یک زمینه فرض کنید مقالات 40%، تو طرح و ایده ها ما حدود 55% مشارکت خارج سازمانی داریم.
بله.
که عمدتا دانشگاهی هست.
درسته.
پس این ترکیب یه ترکیب واحدیه و این به قول معروف مورد تایید ما هم هست،
انشاءالله تداوم پیدا کنه. خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس علیرضا شریفی، قائم مقام محترم توسعه و فناوری رسانه و دبیر محترم اجرایی 16 اجلاس فناوری رسانه که در کنار ما بودین. تا روز چهارشنبه به شرط بقا در کنار شما خواهیم بود و انشاءالله خبرهای بسیار خوب دیگری رو هم از شما بشنویم.
من با شما تشکر میکنم و خدا نگهدار.
درود بر شما. همراه ما باشید همچنان با رادیو جوان.
گام دوم انقلاب، تحول فناوری رسانه، نمایش شکوه و عظمت حوزه فناوری رسانه، توانمندی ایرانی، رسانه جهانی، دستاوردهای خودکفایی در 16 اجلاس فناوری رسانه. تا 22 آبان 1398، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
وقت شما به خیر باشه. 16 اجلاس فناوری رسانه و ما رادیو جوانی ها هم در یکی از این سالن ها قرار داریم تا دیدبانی باشیم برای شما که همراه هستید با رادیو جوان و بدونید که در این اجلاس چه داره میگذره، کیا دارن میان صحبت میکنن، سخنرانی میکنن. همونطوری که عرض کردم خدمت شما، جناب آقای نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه هم حضور داشتند و قله حمایت هایی هم به این شرکت های دانش بنیان دادند که در برنامه و بودجهشون در نظر بگیرند که حالا یه کمک اضافه تری هم به این شرکت ها داشته باشن. نماینده و چشم و گوش ما در اجلاس فناوری رسانه امین قاسمی فر در کنار ماست. چه خبر؟ غرفه ها رو سر زدیم؟
بله، مجددا سلام به شما، به همه شنونده های خوبمون. هرچی که در واقع اتفاق میفته و هرچی که در واقع برای دیدن این غرفه ها ما میریم و وقت میذاریم، نکته قابل توجهش این هستش که آدم واقعا لذت میبره از اتفاقایی که داره میفته اینجا. یعنی من وقتی صحبت میکنم با این جوانانی که اینجا هستن، هم به لحاظ اون دانش فنی که دارن ارائه میدن.
بله.
و باز نکته خوبش این هستش که همش هم بومیه، از این حیث هم خیلی قابل توجهه، اینکه صفر تا صد کار بومی هستش و مال خودمون هست.
بعد دیدین چقدر پر انرژی ان ماشاءالله و بچه درس خونن، یعنی بچه درس انگیزه خوندن از قیافشون میواره.
آره همه جوانهای متخصص و پر انگیزه که کاربلد هم هستن. من میخوام از همینجا
فنی ان.
آره بچهای فنی کاربلد. و یه نکته جالبم بگم، حالا یه پرانتزی بین کلام حرفای خودم باز بکنم، فقط هم شاید دوستان خوب بشنوند تصور نکنم وقتی ما صحبت میکنیم میگیم تهران یا میگیم مثلا اصفهان شیراز، نه، از اقصا نقاط این کشور همه شهرها و شهرستانها، شهرهای کوچیک، این جوانهای متخصص هستن.
بله.
که دل به دریا زدن، سعی کردن کارآفرین باشن، سعی کردن خودشون کار انجام بدن و از این حیث هم باید آدم افتخار بکنه به هموطنان خودش. میخوام پیوند بزنم با اون چیزی که شما گفتید راجع به حضور آقای دکتر نوبخت، که حتما حالا تو اولین فرصت گزارش اختصاصی که گرفتیم از ایشون رو هم من این فرصت رو پیدا کردم با ایشون چند کلامی صحبت بکنم و حتما برای شنونده ها پخش میکنیم. ولی با این دوستان غرفه‌دار که صحبت میکردیم، همشون در واقع به دنبال این بودند که جلب حمایت بکنن.
بله.
و در واقع بتونن بر اساس حمایت هایی که ازشون میشه کار رو پیش ببرن.
خب مهم چون... هست.
آره یکیشون که اصلا میگفتش که اگر من حمایت کننده داشته باشم، اگر به لحاظ مالی بتونم در واقع کسی من رو پشتیبانی بکنه، من مطمئن هستم که میتونم بازارهای بین المللی رو در اختیار بگیرم. و انصافا هم آن پروژه‌ای رو که داشت و من راجبش داشتم باهاش صحبت میکردم، واقعا اتفاق بی‌نظیری بود. حالا آقای دکتر نوبخت اشاره کردن، من ازشون اتفاقا پرسیدم تو این حوزه، ایشون یه اشاره کردن به کمک‌هایی که میشه و اینها. بله. و گفتن نیاز هم به لایحه نداره. خب از این هستم خیلی اتفاق خوبیه این که حالا تو پیچ و خم این دست اندازها نره،
به شرطی که پی قضیه رو هم بگیریم.
آره ولی میخوام از نکته آقای دکتر نوبخت استفاده بکنم برای دوستان خوب شنونده. ایشون اشاره کردن به بحث معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و پارک‌های علم و فناوری. حالا یه اطلاعاتی من تو حوزه دارم، این جوونا حتما سر بزنن به این پارک‌های علم و فناوری. حمایت‌هایی که اونجا از شرکت‌های دانش بنیان میشه، از این شتاب دهنده‌ها میشه، بسیار خوب هستش. از اون طریق هم میشه خودشون در واقع به معرض نمایش بگذارن و بشناسونن. شاید مهمترین نکته این هستش که یک محلی برای عرضه وجود داشته باشه. این پارک‌های علم و فناوری از این حیث هم میتونه کمک بکنه، حالا تا چقدر که بتونن دوستان در واقع تو این قضیه پیش برن و موفق باشن
ان شاء الله. به امید خدا که حالا جوان‌های مطالب باشند که هستن و ناامیدم نشن، سر بزنن به این شرکت‌ها. و انصافا ما این ادعامون ادعای با پشتوانه‌ایه که بچه‌های ایرانی بچه‌های کاملا علمی، باهوش و خلاقی هستن.
دقیقا.
و هر جا که پای کار آمدن به صورت ویژه در مورد علم و دانش، انصافا پرچمشون همیشه بالا بوده. خدا کنه که این اجلاس‌ها، این همایش‌ها و مسئولینی که در اینجا میان قول میدن و حالا اعلام حمایت میکنن، واقعا فقط محدود به این اجلاس نباشه و عملی و رسمی نشون بدن که پای قضیه کار جوان‌ها هستن، به ویژه در عرصه حالا فناوری و رسانه.
ان شاء الله. حالا یه نکته بگیم، من یه بخش گزارش رو آماده کردم که با هم بریم بشنویم. البته که به حالا سن و سال من قد نمیده، ولی استادای ما، بزرگترهای ما معمولا تو به خصوص رادیو از نسل‌های قبلی صحبت می‌کردن، از این نوارهای ریل و داستان‌های تا رسیده الان به آنچه که بر اساس فناوری‌های روز دنیا داره پیش میره. این گزارش جالبه، این رو هم اگه موافقید با هم بشنویم.
حتما در کنار شما و شنوندگان رادیو جوان میشنویم.
غرفه این نظر ما رو جلب کرد. نمیدونم حالا شاید خاطرتون باشه یه زمانهایی، حالا به خصوص کسایی که اهل فن هستن و اهل کار، فیلم و کاست و بحث ریل تو رادیو بود که حالا بزرگترهای ما، استادای ما میگفتن و کم کم حالا رسید به سی دی و این داستانا، بعد نمیدونم فلش و حالا اخیرا هم این بحث فضای مجازی و اینترنت و حتی فیبر نوری هست. اما ظاهرا این قرار نیست که بایسته و این مسیر داره حرکت خودش ادامه میده. بیشتر میخوایم راجع به نسل جدید این اتفاقایی که میفته صحبت بکنیم با یکی از بزرگوارانی که اینجا مسئول غرفه هستن. سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، خوشحالم در خدمتتون هستم.
به ما میفرمایید این بحث مجازی در واقع فرستادن این اطلاعات و اینها، راجع به این یکم صحبت بکنید، اصلا یعنی چی این که مجازی سازی تولید رسانه، اصلا یعنی چی؟
بیشتر بحث مدیریت در واقع تولید، انتقال و انتشار در واقع اطلاعات هست که ما کجا بیاییم در واقع منابعمون رو در واقع مدیریت بکنیم با حجم و فشردگی مناسب. از مبدأ فرض بفرمایید که تولید، ما اینا رو برسونیم روی آنتن و استدیوهایی که در واقع میخوان اینها رو مدیریت بکنن و اینها در واقع تو نودال، توی استدیوهای مونیتورینگ یا استدیوهای تولید، همه جا در واقع زیر نظر باشن. ما میتونیم تمام این نقاط در واقع گلوگاهی برای ما باشن که مدیریت ارزش و داده روشون داشته باشیم. هر جای خواستیم میتونیم اینا رو ذخیره سازی بکنیم و محتوا رو بر اساس استانداردهایی که میخوایم انتشار بدیم.
و آیا تغییر و یا تأثیری داره بحث صدا یا تأثیر یا فرقی نمیکنه؟
مثلا اگه هر مشکلی تو هر کدوم از این مبادی تولید، انتشار و انتقال ما داشته باشیم، ما بلافاصله گلوگاهی که دچار مشکل شده داره شناسایی میکنیم و بعد میتونیم که با فرمت‌های دیگه و از نقاط دیگه منتقل بکنیم. مثلا فرض بفهمیم ما یه استدیویی داریم و برای این مشکلی وجود میاد، ما میتونیم از یه نود دیگه در واقع اینو انتقال بدیم. میشه یه مرکز فرمانی که در واقع در کل سازمان میتونه اینا رو نقطه به نقطه نظارت بکنه.
آیا تو کشور ما شما رقیب‌ها و شرکت‌های مشابه داخلی هم دارید؟ اگه هست چقدر، چه جوریه؟
این پروژه در واقع انتقال اطلاعات رو بستر آی پی پروژه‌های جدیدی هستن و شرکت‌های در ایران تولید کردن محصولاتی رو حوزه سخت افزار که اینا میتونن در واقع نقطه به نقطه این داده ها رو تبدیل بکنن و ببرن روی لایه آی پی. و این فضا در واقع تو همه دنیا داره گام به گام جلو میره. شاید از 5 سال پیش که توی اروپا و آمریکا جای دیگه دنیا این پروژه ها شروع شد، همه دنیا فکر کرده که باید این انتقال اتفاق بیفته و هزینه ها رو به تدریج ببرن به سمتی که بهینه بشه. و از اون لایه های سنتی که معتبر ما میوادیم به صورت فیزیکی و همونطور که شما فرمودین با تیپ و ریل جابجا میکردیم، به صورت فایل و استریم در واقع داده منتقل بشه. و فکر میکنم تا 5 سال دیگه شاید در بیشتر نقاط سازمان ما در واقع به این سمت بریم و مرحله مرحله اتفاق خواهد افتاد و تولید کننده های بیشتری هم در واقع در ایران فعال میشن که سخت افزاری در این حوزه تولید بکنن.
شما نیم نگاهی به بازارهای خارج از ایران هم دارید؟
قطعا توی کشورهای همسایه من فکر میکنم ما میتونیم که این پروژه ها رو که تولید نرم افزار درش هست، مدیریت داده درش هست و میتونیم از سخت افزارهای موجود در واقع همون برودکستر ما استفاده بکنیم، میتونیم جلوی پیشسازی کنیم. و این نقطه شروعی است تو ایران که ما در واقع بتونیم اولین بار این نرم افزارها و تجمیش با سخت افزارها رو داشته باشیم، ان شاء الله ببریم و این محصولات رو به صورت صادرات هم اونجا داشته باشیم کشورهای دیگر.
متشکرم از وقتی که ما دارید. ممنونم از شما.
لطفاً بودین. تشکر میکنم.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و امن‌ترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
یه چیز بامزه بگم، اولین باری که اسم باقالا قاطق رو شنیدم فکر کردم یه شهری، روستایی، چیزی تو کشور فرانسه است. روی نقشه خیلی تو فرانسه دنبالش گشتم ولی تو شمال خودمون پیداش کردم. تازه فهمیدم ایشون اصلا رفتنی نیست، خوردنیه. یه چیز بامزه بگم، باقالا قاطق دلپذیر.
دلپذیر.
یک ربع لباساتون تمیزه. ماشین لباسشوی پاکشما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه. تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشما با موتور اینورتر.
ما چین چینه، همه گوجه ها شده دستچین. ربه ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین. ربه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره. طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
رو به شیشه ی چین چین.
جوین گردی یادته که باشه بی، چه وزه ای داشت چه میچسبی. جوین رگون بخور روش زون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوین ریحون، ریحون با جوین اخواتو با میکنه. جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون.
بیسکویت جوبین ریحان،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونین نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس. آلیس